اعتراضات مردم در سقز به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر در روز یکشنبه باز هم با سرکوب مواجه شد. اما چرا عاملان و آمران مسمومیت‌های مشکوک همچنان ناشناس ماندند؟
هدف از نصر و بروب ترساندن و عقب نشینی مردم هست برای خیزش هایی که میبینیم هر چند روز یک بار به هر بهانه‌ای مردم از خودشون نشون میدن و این قطعا این آتش زیر خاکستر هم نخواهد خوابید.
تناقض ها در گفتار و روی کرد به مسئله حجاب در جمهوری اسلامی.
بحث اینه چرا این باید وارد قانون بشه؟ چرا بایستی نیمی از جمعیت کشور رو فارغ از اعتقاداتشون تحت تاثیر قرار بده؟
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به گزارش پایگاه خبری هنگاو، اعتراضات مردم در سقز به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر در روز یکشنبه باز هم با سرکوب مواجه شد. ژیلا مستأجر از پایگاه خبری هنگاو:
امروز دور جدیدی از حملات به مدارس دخترانه به ویژه دبیرستان‌های دخترانه در شهر سقز صورت گرفته. چندین مدرسه مورد حملات شیمیایی قرار گرفته. خب تا الان هم طبق روال عادی که در ایران داره پیش میره حملات انجام میگیره، دختران مدارس مسموم و گاهن به بیمارستان‌ها منتقل میشن و هیچ سرنخی از چه کسانی این حملات رو انجام میدن وجود نداره. به همین خاطر شهروندان در شهر سقز واقعا به شدت عصبانی بودن. همون خانواده های دختران در مقابل مدارس درگیر شدن با نیروهای امنیتی که فورا در اونجا حضور پیدا کرده بودن برای متفرق کردن مردم. همین که جوانان در اطراف محله شهناز گرد هم اومدن، پرچم جمهوری اسلامی رو از روی اون مدرسه معراج پایین کشیدن، اون رو آتش زدن و شعارهای ضد حکومتی و ضد جمهوری اسلامی مرگ بر خامنه ای سر دادن. و طبق ویدیوهایی که برای ما ارسال میشد و منتشر کردیم در فضای مجازی هم صدای تیراندازی شنیده میشد. نیروهای گارد ویژه به اطراف مدرسه معراج در محله شهناز هجوم برده بودند، تلاش کردند که مردم رو متفرق کنن. اما ساعاتی بعد از این وقایع بیانیه‌هایی به صورت خودجوش در فضای مجازی به ویژه در تلگرام منتشر شده از سوی فعالین مدنی شهر سقز که هم شیفت بعد از ظهر مدارس تعطیل شد، دانش آموزان از رفتن به مدرسه خودداری کردن، هم برای فردا اعتصاب سراسری در شهر سقز اعلام شده و درخواست کردن از شهرهای دیگه ایران هم که در این اعتصاب در حمایت از دختران مدارس و در اعتراض به این حملات شیمیایی مستمری که طی 4 ماه گذشته صورت میگیره به این اعتصاب بپیوندن.
خانم مستأجر، سازمان شما هنگاو میگه که یک کودک اهل شهرستان کامیاران که ساکن تهران بوده و در اواخر اسفند ماه دچار مسمومیت در مدرسه شده، پس از 3 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشته. در مورد این کودک بشنویم از شما.
بله، این متاسفانه که پسر بچه 16 ساله هست که اهل شهر کامیاران بوده، در تهران ساکن بودن. متاسفانه باید اشاره بکنم چون وضعیت پدر و مادرش واقعا ناخوشایند هستش و خیلی متاثر هستن از مرگ فرزندشون. ما هنوز نتونستیم به طور مستقیم با خانواده‌اش حرف بزنیم و اسم مدرسه‌ای که مورد حمله شیمیایی قرار گرفته رو بپرسیم از ایشون، اما از فامیل‌های درجه یک اخبار موثقی دریافت کردیم که این کودک 16 ساله در پی حملات شیمیایی که اواخر اسفند ماه به مدارس صورت می‌گرفت متأسفانه بیمار شده، به بیمارستان منتقل شده و در اونجا نتونستن طی 19 روز 20 روز گذشته که در اونجا بستری بوده کاری برای نجات جونش انجام بدن و روز جمعه متأسفانه جانش رو از دست داده. طی فشارهای نیروهای امنیتی هم خیلی در سکوت مراسم خاکسپاری ایشون طبق معمول انجام گرفته و حتما به خانواده‌شون تأکید کردن که به هیچ عنوان با هیچ رسانه‌ای نباید صحبت بکنن. خانواده آقای پشابادی:
دست کم 10 مدرسه در 4 شهر دچار مسمومیت‌های مشکوک شدند. به نوشته پایگاه خبری هنگاو، 6 مدرسه دخترانه در سقز، 2 مدرسه دخترانه در سنندج، 1 دبیرستان دخترانه در دیواندره و 1 هنرستان پسرانه در ارومیه روز یکشنبه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. اما پرسش این است، چگونه است که تاکنون مسئولان جمهوری اسلامی از عاملان و آمران این مسمومیت‌های مشکوک سرنخی به دست نیاوردند و آنها همچنان ناشناس باقی ماندند. پرسشی که با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند در میان گذارده ایم.
تا حدود 3 هفته پیش 100 شهر 28 استان مورد حمله قرار گرفتن. این حملات ادامه پیدا کرده در موقعیتی که الان هم خامنه ای و بعد از اون هم وزارت کشور بیانیه صادر کردن که کشف حجاب که میدونید یکی از دلایل اصلی این خیزش انقلابی بود، خیزش انقلابی ژینا و از اتفاقا و از بخش کردنشین هم شروع شد، کشف حجاب حرام شرعی و سیاسیه و اینکه وزارت کشور هم هیچ گونه عقب نشینی و تساهلی در اصول احکام دینی، منظور همین حجاب هست، صورت نخواهد گرفت. و اینکه خبر رسید که حتی دوربین هایی رو نصب کردن در سطح شهر برای سرکوب بیشتر زنان و کلن سرکوب این خیزش انقلابی. اینها پاسخ حکومت به گمان من سرکوب نیمی از جمعیت ایران با وسیله حجاب از یک طرف و حملات شیمیایی به دانش آموزان، به خصوص دانش آموزان زن، که به حد مرتبط به این معنا که هیچ نیروی در داخل ایران مانند نیروهای حکومتی شبکه‌ای به این گستردگی و امکاناتی از نگاه شیمیایی، مواد شیمیایی در دست نداره به جز شبکه حکومتی که بتونه چنین حملاتی رو انجام بده. هدف از نصر و به رب ترساندن و عقب نشینی مردم هست برای خیزش هایی که میبینیم هر چند روز یک بار به هر بهانه‌ای مردم از خودشون نشون میدن و این قطعا این آتش زیر خاکستر هم نخواهد خوابید در آینده. و حکومت بسیار نگران از این که با ترس و وحشت نتونه جلوی مبارزه مدنی زنان رو به خصوص بگیره که الان میبینیم چقدر مبارزه جدی شده در سطوح شهر برای نداشتن حجاب و در مقابله با سیاست رسمی حکومت که خلاف شرعی و سیاسی قلمداد میشه.
آقای گلریز، علی خامنه‌ای مسمومیت‌های مشکوک در این همه مدرسه رو جنایت خونده و اون رو غیر قابل اغماز دونسته و گفته مسئولانش هرگز شامل عفو نخواهند شد. چگونه است که این تأثیری نگذاشت بر کم شدن این مسمومیت‌ها؟ به ویژه که اکنون یک دانش آموز پسر به نام کارو پاشابادی 16 ساله بر اثر این مسمومیت پس از 3 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشته، ترساندن اما الان به مرگ منتهی شده، علاوه بر اون همه هزاران دختری که به بیمارستان مراجعه کردن یا نکردن. شما تصور میکنید که این مرگ ممکنه باعث بشه که احیانا تغییری در رفتار حکومت ایجاد بشه؟
نه اصلا من فکر نمی کنم، چون فکر می کنم در راستای خواسته حکومت هست. ببینید رسانه ها، حتی رسانه های نزدیک به حکومت و منابع داخلی احتمال دادن که این معصومیت ها همونطور که عرض کردم سازمان یافته است از طرف گروه هایی که به گروه های اسلامگرایان افراطی برای خانشی کردن دختران، حتی جلوگیری از دختران برای درس خواندن و مدرسه رفتن طبق اون اصولی که خیلی از این آخوندها در داخل ایران مطرح میکنن، بسیار هم نفوذ دارن. همه این ها در یک نقطه برخلاف صحبت‌های خامنه‌ای همدیگر رو پیدا کردن و اون هم این هستش که یک درجه از این نوع حرکات کمک میکنه به حکومت برای تزریق اون رعب و وحشت که بهتون به عنوان راهبرد عرض کردم. تا وقتی که این از درجه ترس مردم بیرون نره و باعث این نشه که حکومت احساس خطر بکنه توسط این شبکه سازمان یافته که این کارا داره انجام میده به اصطلاح اسلامگرایان افراطی، قطعا حکومت ازش استفاده خواهد کرد. همون جور که از ورود و خروج و حتی کمک کردن مقامات بالا رتبه القاعده یا حتی داعش در داخل ایران استقبال کرده حکومت. حکومت از همه این وسایل استفاده میکنه برای اینکه اون راهبرد خودش رو در 2 ساعت انجام بده. یکی راهبرد تقسیم کردن جامعه به نهادها و واحدهای کوچکتر برای ضدیت با هم مثل زن، مرد، سنی، شیعه و غیره، و از طرف دیگه با استفاده از رعب و وحشت تزریق بکنه که این واحدها مدام با هم در حال جنگ و نزاع باشن. ولی خب موفق نخواهد شد به خاطر اینی که یک بیداری فرهنگی و یک انقلاب فرهنگی انجام شده. ما الان فقط مواجه میشیم با وضعیتی که با این خیزش ها به سمت یک انقلاب سیاسی هم حرکت بکنیم. برای همینه که خامنه ای در آخرین دیدارش با مقامات حکومتی از حرام بادن شرعی و سیاسی کشف حجاب مطرح میکنه و سخن میگه. به این علت که بسیار میترسن که این انقلاب فرهنگی که دیگه الان پشت سر گذاشته شده در داخل ایران کاملا تبدیل به یک انقلاب سیاسی هم بشه و از این طریق روبو وحشت میخوان وقت بخرن. دلیل اصلی اینجاست موفق نخواهند شد، ولی خب متاسفانه هزینه‌اش رو فعلا تا اینجا دانش آموزان، جوانان، به خصوص در حاشیه ایران به معنی بخش کردنشین که به هر حال حکومت ازش میترسه، در زاهدان جایی که هر جمعه مولوی عبدالحمید با سخنرانی‌هاش به هر حال تعداد خیلی زیادی رو میتونه جمع بکنه، از این طریق میخوان تا حدودی بتونن مهار کنن این خیزش انقلابی رو، ولی موفق به گمان من نخواهند شد.
خب آقای گلریز، میرسیم به این نکته که چه تأثیری چنین وقایعی میتونه بر وجهه جهانی جمهوری اسلامی داشته باشه که همین حالا هم از بسیاری از جهات تحت فشاره، و آیا این نگاه جامعه جهانی بر خود جمهوری اسلامی تأثیری خواهد گذارد؟
جامعه جهانی برگشته به مواضع خودش و مشکلات خودش. اگر شما رسانه ها رو دنبال بکنید و سخنان مقامات، دیگه به این موضوع نمی پردازن. شما به طور مثال 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته رو در سایت رویترز دنبال اگر بکنید به مسائل ایران که برمیگرده، موضوع توافق بین تهران و ریاض هست، موضوع مشکلاتی که در جمهوری آذربایجان در روابطش با جمهوری اسلامی به دست آورده، یا نقش چین در این روابط، به خصوص روابط بین ریاض و تهران. جامعه جهانی، من همیشه این رو گفتم، درسته که شعارهای حقوق بشری میده، درسته که بعضی از مواقع نشان میده که به خصوص غربی ها که در حال حمایت از مردم ایران هستند و واقعا هم دلشون با مردم ایران هست، ولی وقتی به مسائل راهبردی میرسه قطعا انتخاب دیگری رو میکنن. واقعیتش اینه که مردم ایران تنهان، و این تنهایی به نظر من اتفاقا میتونه مولد استقلال باشه برای مقابله با حکومت، و خیلی هم نمیشه رو صحبت‌های حمایت‌های حقوق بشری جامعه بشری حساب کرد. به طور مثال این دوربین‌هایی که قراره در سطح شهر نصب بکنن، قطعا دوربینایی که خود جمهوری اسلامی تولید نکرده، دوربینایی که کشورهای به خصوص غربی یا چین تولید کردن، و چینی ها هم با مهندسی معکوس از غربی ها یاد گرفتن. به هر حال از نظر بین المللی جامعه جهانی که منظور بیشتر غرب هم هست، هنوز به حمایت راهبردی از مردم ایران به این نتیجه گیری نرسیده، بلکه جمهوری اسلامی رو مخبثبات میدونه که حمایت از اون رو ادامه میده برای نوعی از توافقاتی که بتونه به خواستای استراتژیک خودش برسه، و این باعث تأسفه، ولی خب واقعیتی که باید گفته بشه. و من فکر میکنم استقلال مردم ایران در مقابله با جمهوری اسلامی قطعا مردم رو قوی تر میکنه در آینده برای رسیدن به اهداف اصلی خودشون، که از دل این جنبش انقلابی و در طول 100 سال گذشته برای آزادی ما شاهدش بودیم.
چگونه است که مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون از عاملان و آمران مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای هزاران دانش آموز سرنخی به دست نیاورده‌اند؟ با دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. در حالی که تهدیدهای حکومتی بی‌حجاب‌ها یا حتی آنهایی که شل حجاب خوانده شدند به انواع مجازات و محرومیت از خدمات در جریانه، اما مقاومت جدی در میان زنان و دختران در برابر اجبار به حجاب نیز ادامه دارد. اما تناقض در گفتار و رویکردها به مسئله حجاب در جمهوری اسلامی این روزها به معضلی جدی بدل شده. به نظر می رسد که نه تنها صاحب نظران و حقوقدانان اسلامی، که حتی فقها هم در مورد حجاب با یکدیگر توافق و تفاهم کامل ندارند. یکی بی‌حجابی را در تعارض با اسلام نمی داند و یکی دیگر چون علی خامنه ای آن را حرام شرعی و سیاسی می خواند. رادیو فردا در این باره دیدگاه فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی ساکن آلمان را جویا شده است.
بحث اصلی در مورد مسئله حجاب اصلا این نیست که آیا این یک واجب شرعی هست یا نه. در درجه اول ما باید این رو در نظر بگیریم، چه واجب شرعی باشد چه نباشد، اصلا چه اهمیتی باید برای شهروندان مردم یک کشور داشته باشه. اولا که بسیاری از شهروندان مسلمان نیستن، به هر حال ما اقلیتی از اهل کتاب داریم، خیلی ها هستن اصلا اعتقادی به ادیان ندارن، اصلا اعتقادی به خدا ندارن، حالا ما تحت عنوان ایتئیست یا آگنوستیک میشناسیمشون.
این وقتی تبدیل به قانون مدنی یک کشور میشه، یک الزام ایجاد میکنه برای تمام افراد که یک مسئله ای رو که بایستی یک پدیده شخصی باشه، یک انتخاب شخصی برای کسانی که بهش باور دارن، حالا با توجه به اون فقهی که پیروش هستن، تبدیل میشه براشون به یک امر زور، یک نوع دیکتاتوری که در زندگی روزمرهشون جاری میشه. من فکر میکنم مسئله خیلی مهم، اما اینجا این بحثی هست که علی خامنه ای مطرح کرد و از واژه حرام سیاسی برای این قضیه استفاده کرد. ببینید حتی تو فقه اسلام هم برای کسانی که اعتقاد دارن ما چیزی به اسم حرام سیاسی نداریم. این یکی از اون مفاهیم مندرآوردی، حالا احتمالاً تشیع، که خب جمهوری اسلامی هم ازش خیلی خوب بهره وری کرده است و همینه که مشکل رو ایجاد میکنه. یعنی ما یک سری مفاهیم ساختگی داریم که کاملا بی خود و بی جهت تدوین شدن و بعد راهشون رو باز کردن در فضای مدنی و اجتماعی و سیاسی ایران. اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، هیچ اهمیتی نداره اینکه کی یا چه کسی باور داره به اینکه حجاب یک بحث اصلا واجب هست یا یک بحثی هستش که بایستی به عهده خود شخص، حالا مسلمان پیرو یا مسلمان معتقد باشه. بحث اینه چرا این باید وارد قانون بشه؟ چرا بایستی نیمی از جمعیت کشور رو فارغ از اعتقاداتشون تحت تاثیر قرار بده؟
خانم کنعانی، جمهوری اسلامی تهدید کرده که زنان باید حجاب رعایت کنن و الا با تبعات مجرم‌انگاری اون مواجه بشن، که جریمه های نقدی و شلاق و عدم دریافت هر گونه خدمات و بسیاری چیزهای دیگه از اون جمله برشمرده شدن. در مترو هم که عدم دادن اجازه ورود به زنان بی حجاب روزهاست که شروع شده. حالا از دیدگاه شما آیا تمامی این ترفندها در کنار یکدیگر بازدارنده خواهد بود برای زنانی که به نظر میرسه مصمم هستند که حجاب رو نپذیرند دیگه؟
من فکر نمی کنم ما الان بتونیم دیگه مردم رو به نقطه قبل از کشته شدن مهسا امینی برگردونیم. این مردم اصطلاحا بوی آزادی رو فهمیدند و قطعا در این یک مسئله اصلا کوتاه نخواهند اومد. اما نکته جالب در مورد این مسئله که من حیفم میاد بهش اشاره نکنم، همین تناقض در نفوذ این اخبار به بیرون هست. شما دارید به خوبی میبینید که هسته مرکزی جمهوری اسلامی که همون تحت عنوان اصولگراها اصطلاحا شناخته میشن، چطور همچنان سر موضع خودشون برای حفظ حجاب اسلامی ایستادن و حاضر نیستن ذره کوتاه بیان. اما خوب نگاه کنید که چطور اتاق فکر آنچه تحت عنوان اصلاح طلبها میشناسیم چطور داره سعی میکنه با توجه به اینکه یک مقداری هوش سیاسیشون بیشتر از اون اصولگراها هست، چطور داره سعی میکنه انقلاب رو مصادره کنه و یک نیاز حداقلی رو که همان داشتن پوشش اختیاری هست برای زنها برآورده کنه و از این طریق این رو از دست مردمی که این بار خود کل بدنی نظام رو هدف گرفتن بکشه بیرون. من فکر میکنم این جنگ بین این دو یک مقداری هم جنگ زرگری هست. همون حکایت پلیس خوب و پلیس بد معروف جمهوری اسلامی رو شما دارید در این اتاق فکر هم باز میبینید که داره بازی میکنه. یک گروه به قولی بد داریم که دارن مردم رو دیگه واقعا خسته میکنن، بسیار تندروان، میبینید که دارن مدارس دخترانه رو مورد اصابت انواع و اقسام مواد شیمیایی قرار میدن. همین امروز ما شنیدیم که یک کودک جان خودش رو از دست داده. و از سوی دیگر داریم سیاستمدارانی رو میبینیم که میگردن میچرخند از تایم های اضافه و زمان هایی که دارن برای مطالعه استفاده میکنن که به ما مردم ثابت کنن که اینها سیاستمداران خوب بدنه جمهوری اسلامی هستن و برای ما میخوان آزادی پوشش بیارن و از این طریق ما رو راضی کنن به برداشتن روسریامون و پایان انقلاب زن زندگی آزادی، چیزی که زنگ خطرش رو بایستی جدی بگیریم. این اتاق فکر از دهه 70 شمسی در فضای فکری جمهوری اسلامی فعال شده و باید خیلی مواظب باشیم که این اتفاق الان به منطقه ظهور نرسه و این به قولی ربایش انقلاب صورت نگیره.
خانم کنعانی، همونطور که پیشتر گفتم، از خبرها این چنین به نظر میاد که زنان ایرانی مصمم هستند که این راه رو ادامه بدن. شما تصور میکنید الان در مقابله با این مسئله چه کاری از دستشون برمیاد؟ چه میتونن بکنن؟
ما مفهومی در علوم اجتماعی داریم که به نام هوشمندی جامعه میشناسیمش، یا همون هوشمندی اجتماعی، و این به موردی اشاره میکنه که هوش جمعی یک جامعه تصمیم میگیره روشهایی رو برای نجات و یا بقای خودش در شرایط دشوار پیش بگیره. من متوجه شدم که در فضای داخل ایران هم همین اتفاق داره میفته. ببینید این سختگیری ها فرای تحمل و تصور مردمی هست که از هر لحاظی در جامعه زندگی میکنن که در آستانه انفجاره. از لحاظ اقتصادی مرز فروپاشی واقعا دیگه داره رد میشه با این حد تورم. از لحاظ اجتماعی ساختارها بسیار ناپایداره، وضعیت رفاهی، وضعیت روانی، وضعیت بهداشت واقعا در شرایط بحرانی این کشور داره به سر میبره و من دیگه به محیط زیست اشاره نمی کنم. برای این مردم یک بقا، حفظ امنیت در درجه اول اولویت باید باشه. بنابراین اگر یک توصیه خردمندانه و از طرفی انسانی بشه کرد اینه که یک، تمام راهکارهایی که اندیشیده میشه بایستی با حفظ امنیت فرد باشه که طبیعتا ما رو میرسونه به روش‌های خشونت پذیر، مبارزات مدنی که معمولاً به صورت پسیو انجام میگیرن و فرد رو در معرض مثلا دستگیر شدن توسط پلیس، گشت و ارشاد، کمیته یا هر چیز دیگری که حالا در فضای ایران فعال هست نمیذارن. مسئله دوم، گردن ننهادن به این قضیه است و نافرمانی‌های مدنی که به صورت تقابلی هست. مثالی که میتونم براشون بزنم، مثلا من این رو دیدم از فضای خود داخل ایران اومده که وقتی که تقاضا شده کسانی که بی حجاب در مثلا خودروی تردد میکنن شماره هاشون ارسال بشه به سازمان های مربوطه، مردم گفتن برای اینکه بتونیم یک نوعی آشفتگی در این سیستم گزارشات ایجاد کنیم، اتفاقا از کسانی که محجبه هستن بیایم گزارش کنیم. بعد از یک مدتی متوجه میشن خود مسئولین که ای بابا داره به ما اخبار اشتباه میرسه و مجبورن این سامانه رو خود به خود کنسل کنند. ببینید اینها حالا درست ممکنه خیلی انسانی به نظر نیاد، ولی چون فضا شبه جنگیه به هر حال تاکتیک هایی هست که مردم رو نجات میده. در نظر بگیرید قوانینی هم که داره علیه این مردم اعمال میشه قوانین بی نهایت غیر انسانی هست و اونها رو در شرایطی میگذاره که نه تنها شرافت و کرامتشون به عنوان انسان لکه‌دار میشه، بلکه اصلا هویتشون و از همه مهمتر امنیت و بهداشت روان و اجتماعیشون همیشه تحت سوال قرار میگیره.
تناقض آشکار در نظرات در جمهوری اسلامی در مورد حجاب. از فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی ساکن آلمان میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خود تو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمبشی میایی و از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
آقای جمهوری اسلامی، آقای حکومت بی کفایت بی ارزه دزد، آقای اختلاسگر، تو اگر خیلی زرنگی، اگر خیلی برنامه ریز هستی، مشکلات اقتصادی مردم رو برطرف کن، حقوق معوقه 6 ماهه معلمان رو پرداخت کن، این حجاب و مبارزه با حجاب و اذیت و آزاری که به مردم کوی و برزن میدی، اینا هیچ کدومش مشکل تو رو حل نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به سرعت واتساپ ما را هم یادداشت کنید. 00420-725-97-4-0. و ما بشنوید که تجمعات و اعتراضات پس از مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای میزان حداقل دستمزد همچنان رو به افزایش است. روز یکشنبه 20 فروردین هم برخی بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران و برخی شهرهای دیگر در اعتراض به وضعیت معیشتیشان، همزمان کارگران هفت‌تپه و بازنشستگان در شوش نیز در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. کیانوش فرید از رادیو فردا.
باز هم یکشنبه اعتراضی دیگر در سال جدید. صدای برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات در اهواز که در تجمع روز یکشنبه 20 فروردین ماه شعار می‌دادند: مخابرات حیا کن، به وعده هات عمل کن. و علاوه بر این، شمار دیگری از بازنشستگان شرکت مخابرات که به طور همزمان در تهران و چند شهر دیگر از جمله یزد، تبریز، عراق، مریوان، همدان، مشهد و قم در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به تجمع زدند با شعارهایی مشابه و بیش از همه تأکید بر اجرای دقیق و بدون تنازل آیین‌نامه حقوق و دستمزد سال 89. صدایی از خوزستان. این بازنشستگان تأکید می کنند که خواستار حداقل دستمزدی هستند که یک خانوار را بتواند تأمین بکند، شرایطی که سال برای آنها فراهم نیست. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران در لندن، بیشتر در این باره.
حالا این آیین‌نامه 89 چی میگه؟ آیین‌نامه 89 به تداوم پرداخت تمامی مزایای رفاهی، استخدامی و همه موارد مربوط به شاغلین و بازنشستگان اشاره کرده. مسئله که در حال حاضر از سوی شرکت مخابرات عملا نادیده گرفته میشه و بخشای مختلف بازنشستگان، تامین اجتماعی، بخشای مختلف کارگران معادن، کارگران شوش، بازنشستگان شوش، اگر در مجموع به خواسته و مطالبات اونا نگاه بکنیم میبینیم که در یک کلمه باید بگیم وضعیت نامناسب معیشتی.
اجرای دقیق و بدون تنازل آیین‌نامه حقوق و دستمزد سال 89، پرداخت مطالبات قانونی و معوقات 13 ساله، برخورداری از بیمه مناسب و پرداخت سریع هزینه‌های درمانی از جمله مطالبات بازنشستگان تجمع کننده شرکت مخابرات ایران است. ماها که نه، سال هاست که نرخ تورم، مشکلات معیشتی، اخراج، بیکاری، و تعمیق در پرداخت‌ها همه و همه گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله آموزگاران و کارگران و بازنشستگان را برای تأمین حداقل نیازهای خود عاجز کرده است. حالا هم در ادامه اعتراضات سال‌های گذشته بازنشستگان و کارگران در همین روزهای اول سال می‌گویند چاره‌ای ندارند جز آنکه مطالباتشان را کف خیابان طلب کنند، به ویژه در روزهای یک شنبه که حالا آن را یک شنبه اعتراضی می‌نامند و اغلب با تجمع در مقابل ساختمان‌های دولتی و با سر دادن شعارهایی چون گرانی، تورم، بلای جان مردم به وضعیت اقتصادی و معیشتی خود با توجه به مصوبه دستمزد 1402 شورای عالی کار اعتراض کنند. ستار رحمانی.
بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشکری، این سه تا، یعنی مجموعاً اینا اعتراض داشتن و اعتراضشون کماکان ادامه داره. ببینید یکی از مؤلفه‌هایی که تأثیر میذاره در معیشت بازنشستگان تعیین حداقل دستمزد، در نظر بگیرید امسال 27% این حداقل دستمزد اضافه شده و این عملاً تأثیر میذاره روی دریافتی کارگران تامین اجتماعی و مسلماً وقتی که حداقل دستمزد پایین باشه به خودی خود مستمری آن هم پایین میاد. اما مسئله تنها این نیست، اگر حداقل دستمزد 27% اضافه میشه، بازنشستگان تامین اجتماعی 10% بهشون اضافه کردن. در یک کلمه باید بگیم وضعیت نامناسب معیشتی و مزد تعیین شده توسط شورای ضد کارگری عالی کار بگیم، این تجمعات را یکی از دلایل مهمش، این تجمعات را باعث شده و اینکه خواستا و مطالبات قبلی هم کماکان باقی مونده.
چند هفته پیش شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از ساعت‌ها مذاکرات حقوق کارگران را با 27% افزایش تعیین کرد که با احتساب این میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 به رقم 5,308,000 تومان میرسد. اما این رقم اعلام شده برای افزایش دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از رقم اعلام شده برای خط فقر در ایران است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در حال حاضر خط فقر در کشور به 18 تا 20 میلیون تومان رسیده است. پیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با انتشار گزارش سالانه پایش فقر از رشد 71% خطر فقر در نیمه سال 1401 خبر داده و اعلام کرده بود طی یک دهه گذشته شمار افرادی که زیر خط فقر قرار دارند دو برابر شده و بیش از 30% جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و حالا هم رو به افزایش است.
از کیانوش فرید می شنیدیم و مجله نیمه شب رادیو فردا اکنون به پایان خود نزدیک می شود. هرچند ما تا لحظاتی دیگه شما رو ترک میکنیم، اما مبادا که شما رادیو فردا رو ترک کنید، چرا که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. اکنون میتونید با برنامه شنیدنی صدایی دیگر همراه باشید که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز و استوار. خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است.
این صدای رهبر جمهوری اسلامی است که خود را رهبر مسلمین جهان می‌خواند و دستوراتش را برای همه پیروانش لازم الاجرا می‌داند. دستوراتی که اگر در خاک جمهوری اسلامی رعایت نشود، دستگاه‌های انتظامی امنیتی خود را موظف می‌دانند تا با خاطیان برخورد کنند. اما آیا این دستورات ریشه الهی و فقهی دارند؟ مهمان برنامه این هفته صدای دیگر محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن فرانسه است. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. آقای اکبرین، سوال اول من در مورد مسئله حرام شرعی بودن حجابه. آیا در هیچ کجای قرآن آیه‌ای وجود داره که بشه چنین برداشتی از این کرد؟
ببینید، این درگیری تمام عیاری که درباره حجاب چه میان جامعه و حکومت و چه میان بخشی از جامعه دینی با روحانیان در تجربه پس از انقلاب 57 اتفاق افتاده، در جهان اسلام کم نظیره. یعنی نمیگم بی نظیره، به خاطر اینکه قبلن اون جاهایی که، یا همکنون هم اون جاهایی که گروه هایی با هویت طالبان و القاعده و بوکو حرام اینا به قدرت رسیدن، همین دعواها ایجاد شد. اما در خارج از این گروه، حکهای اقلیت از جمعیت 1.5 میلیارد جهان اسلام، چون این دعوایی کم نظیره. اون چیزی که متفق بودن همه برش این بود که حجاب نه جزء اصول دینه، نه جزء فروع دین. همین فهرستی که حتی فقیهان در باب اصول و فروع دین درست کردن، که البته فهرست این هاست، بقیه دینشناسان میتونن فهرست های دیگری درست بکنن، اما هیچ یک از این فهرست ها در جهان اسلام حجاب رو نه جزو اصول دین آورده، نه جزو فروع دین. این از اصل حجاب. بله، اندازه های مختلفی در پوشش زنان در متون دینی پیدا کردند که این شکل از حجاب به هیچ وجه در قرآن نیست، اما در قرآن نوعی از پوشش که البته این پوشش نیست پیشنهاد شده، توصیه شده، اون هم نه به معنای واجب یا حرام. نکته دیگه‌ای که اینجا هست اینه که باز فقیهان بر حدیثی که اون رو حدیث صحیح می‌دانند اتفاق نظر دارند، که گیرم که حجاب امری از جنس واجب باشه، برای زنانی که این واجب رو نمی‌پذیرند این قاعده جاری نیست. حتی فقیهان ارتودکس و رادیکال هم این حدیث رو رد نکردند که لأنهن اذا نهین لا ینتهین، یعنی زنانی هستند که وقتی بهشون نهی میکنید اینا نهی رو نمیپذیرن. به اینها که میرسن در فقه میگن هم نگاه به اینها حکم بقیه نگاه ها رو نداره، هم امر و نهی که در جاهای دیگه توصیه میکنند اینجا جاری نیست. میخوام بگم که شما با هر اندازه ای و هر قواره ای در نظر بگیرید، کاری که جمهوری اسلامی الان داره میکنه و ادعایی که حکومت دینی در جمهوری اسلامی داره میکنه ادعای ناسواب و ناپذیرفتنی است.
اما حرام سیاسی یعنی چی آقای اکبرین؟ آیا در علم سیاست اساساً چنین مفهومی وجود داره و چطور میشه یک مسئله شرعی مثل حجاب رو حرام سیاسی دونست؟
برخلاف کسانی که از این تعبیر حرام سیاسی که آقای خامنه‌ای به کار برد خیلی براشفتند، من فکر میکنم اتفاقا این تعبیر برازنده اتفاقی است که داره میفته. یعنی آقای خامنه ای پذیرفته از یه جایی به بعد که این ماجرا حرام شرعی نیست. به عبارت دیگه اون چیزی که داره میگه ادعایی است که خودش بهش باور نداره. از تناقضی که در کلام او هم معمولا ما میشنویم پیداست دیگه، به خاطر اینکه اگر امری خلاف شرع و خلاف قانون این مدل به قول ایشون کشف حجاب یا رفع حجاب، این تعبیری که به کار میبرند، اگر خلاف شرع و خلاف قانونه، چطور وقتی شما کسانی با این پوشش میان و از شما ستایش میکنن، در راهپیماییاتون شرکت میکنن، در مراسم استقبال از شما شرکت میکنن، شما اونجا اینها رو ستایش میکنید؟ یعنی کسانی که میان به استقبال شما در راهپیمایی های شما، اما همزمان در حال انجام ارتکاب یک عمل غیرقانونی یا غیر شرعی هستن دیگه، اما شما ستایش میکنید اونها رو. در نتیجه خودشون هم باور دارند که مسئله شریعت نیست. بله، اینجا میرسن به ترم حرام سیاسی. حرام سیاسی یعنی این کار، انجام این کار به قول اینها رفع حجاب، یعنی برای ما خطرناکه، یعنی برای ما تهدیده، برای سیاست ما، برای بقای ما، برای حکومت ما، برای اون تعریفی که ما از مدل قدرت نماییمون داریم که عموما با تسلط بر زنان اینجور حکومت ها میخوان قدرتشون رو تحکیم بکنن، این رو نشانه قدرتشون میدونن که امتداد همون مرد سالاریست که در جاهای دیگه بروز دادن. اینا اینجور وقتا میگن که حرام سیاسی. برای همین من حرام سیاسی رو اتفاقا ترم قابل فهم و قابل دفاعی میدونم برای کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. ماجرا به سیاست ربط داره. اگر حرام و حلال و واجبی هست، اگر امر و نهی هست، همه از جنس سیاسته و هیچ کدام از جنس شریعت نیست.
و آخرین سوال من اینه که جمهوری اسلامی تاکید داره که نه بر برابری زن و مرد، بلکه به عدالت میان اونها قائله. حالا حرام دانستن حق انتخاب پوشش چطور میتونه عدالت میان زن و مرد رو تامین کنه؟
مسئله تبعیض و عدالت اختصاصی به ماجرای اجبار پوشش یا اجبار یک سبک زندگی خاص فقط نداره. هر جا که شما حقوق شهروندان رو در دوگانه هایی تقسیم و تعریف میکنید که اینا رو از هم جدا میکنه، با حجاب بی حجاب، با دین بی دین، خودی غیر خودی، انقلابی غیر انقلابی، تمام این دوگانه هایی که بعضیاش رنگ شریعت داره، بعضیاش رنگ ایدئولوژی داره، بعضیاش به جامانده از سنت های سابق هست در جوامع سنتی، هر گونه دوگانه ای که حکومت امضا بکنه در قوانینش اون دوگانه رو در نظر بگیره، در مواهبی که به شهروندانش میده و امکاناتی که در اختیارشون میذاره اون دوگانه رو در نظر بگیره، در تک تک این جاها ظلم اتفاق افتاده، عدالت زیر سوال رفته و تبعیض صورت گرفته. بنابراین کسانی که از ابتدای انقلاب 57 به دوگانه بیهجاب با حجاب دامن زدند، اگر ردشون رو دنبال بکنید، اینها جاهای دیگه هم همون کسانی بودند که به انقلابی غیر انقلابی دامن زدند، به مسلمان نامسلمان دامن زدند. یعنی اینها رو آوردن در دل قوانین و نتیجه این شد که اگر بعضی از سلیقه ها یا زائقه ها تبعیض آمیز بودند، حالا دیگه قانون تبعیض آمیز شده، حالا دیگه تمام ساختار یک حکومت آلوده به ظلم و تبعیض و نابرابری است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
با با همه سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی و حمایت قوای سگانه از دستوراتش، اما زنان جان بر لب رسیده ایران گویا قصد ندارند که به تهدیدها و مجازات های جمهوری اسلامی برای نافرمانی مدنی از حجاب اجباری تعیین کرده تن دهند. در واکنش به انتشار عکس سه بازیگر زن بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری کیومرث پور احمد، کانال تلگرامی رجا نیوز برای توجیه این اقدام اعتراضی به آیه ای از قرآن استناد کرد که میگوید زنان سال خورده که از ولادت و عادت بازنشستند و امید ازدواج و نکاح ندارند، بر آنان باکی نیست در صورتی که اظهار تجملات و زینت خود نکنند که جامه های خود را نزد نامحرمان برگیرند. باید منتظر ماند و دید چگونه ادامه اصرار زنان بر تن ندادن به حجاب اجباری سیاست های جمهوری اسلامی را دستخوش تغییر خواهد کرد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.